تو هر قطره باران را به اسم و رسم می شناسی. در دور دست ها تنها تو به من نزدیکی. اسم تو را آسمان می شنود، باران سر می خورد زیر پلک های من. تو را صدا می کنم، تو را صدا می زنم، خدا خدا می کنم. رو به راهم باد می وزد، روز مچاله صاف می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عشق از من و نگاه تو تشکیل می شود، گاهی تمام من به تو تبدیل می شود. وقتی به داستان نگاه تو می رسم، یک بار شعر وارد تمثیل می شود. ای عابر بزرگ که با گام های تو از انتظار پنجره تجلیل می شود، تا کی سکوت مبهم شبهای انتظار بر دیدگان غمزده تحمیل می شود. یک روز هم به پاس غزلهای چشم تو بازار وزن و قافیه تعطیل می شود. آن روز هفت سین اهورای بهار موعود با سلام تو تکمیل می شود. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. انشالله هر کجا که هستی تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. خیلی خوشحالیم که امروز هم با برنامه سمت خدا مهمون خونه هاتون هستیم. امروز یک شنبه است و به رسم یک شنبه ها حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رفیع عزیز مهمان برنامه ما هستن. حاجا سلام علیکم، ایام به کامتون باشه انشالله.
سلام علیکم، روز شما و بینندگان عزیز شما هم انشالله به خیر باشه.
سلامت باشید. با توجه به اینکه در آستانه بهار هستیم و بهار سرشار از طراوت و قشنگیه، یه سری رسم و رسومای ما ایرانی ها داریم که بسیار خوب و جذاب و دیدنی است. واقعا یکی از این آداب و رسوم ما صله رحم در آستانه سال نو. همه به دید و بازدید میرن، احوال همو میپرسن، سراغ همو میگیرن، که بسیار بسیار خوبه و تو آموزه های دینی ما بارها و بارها به صله رحم تأکید شده. آقای دکتر رفیع، یه مقداری در مورد اهمیت صله رحم صحبت بکنیم، که مثلا میگن صله رحم برکت رو زیاد میکنه و آثار مثبت دیگه هم قطعا داره. بعد انشالله به بحث اصلی امروزمون که بسیار بحث جالبی خواهد بود با بیان شیوای دکتر رفیع، و اون هم آفات این معاشرت ها و آفات این صله رحمه. یعنی صله رحم علارغم همه نکات مثبتی که داره، قطعا آفاتی هم داره که انشاءالله در برنامه امروز میتونید از جزئیات اونها مطلع بشید. با خدمتتون هستم آقای دکتر رفیع.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض میکنم که دین مبین اسلام وقتی که در حجاز ظهور کرد با بعثت پیامبر اکرم، حضرت همون زمان به هر حال ملاحظه کردن سنت های در میان مردم عرب حجاز هست، حالا سنت های غلط یا سنت های صحیح. اسلام سه جور برخورد با سنت های در واقع غیر اسلامی، سنت هایی که توی اقوام دیگه از گذشته بوده، سه جور برخورد کرد. برخورد اول برخورد اثباتی بود، یعنی یه کاری بود درست خوب، حالا ولو اسلامی رو نیورده جای دیگه اومده، اسلام اومد همون رو تأیید کرد. مثلا چهار ماه در قبل از اسلام ماهای حرام بود، جنگ تو اینا حرام بود. اسلام آمد گفت یسالونک عن الشهر الحرام قتال فیه، از تو میپرسن درباره قتال و جنگ ماهای حرام، بگو در اسلام اینها حرام. مثلا مهمان نوازی عرب، مثلا فرض کنید که اینی که اینها سخاوت داشتند، این یک. دسته دوم انکاری، کارهای کاملا غلط و نادرست، خرافاتی که بود. فرض میکنیم اینا وقتی میخواستن باران بیاد به دم گاو چوب میبستن آتش میزدن، این حیوان بیچاره نعره میزد از سوختن، آتش هم جرقه میزد، میگفتن این نشانه رعد و برقه، پس باران میاد. این غلط بود. ما 5-6 جور آتش افروزی توی چیز داشتیم قبل از اسلام، کسی مسافرت میخواست بره آتش روشن میکنه از روش بپره، میگفتن این خوشی یمنه، یا از مسافرت بر میگشت آتش روشن میکردن. اینا رو اسلام همه رو نفی کرد. چه ارتباطی است بین آتش و سلامت، از رو آتش پریدن، یا مثلا فرض کنید این مسائل اینطوری؟ اینا یه چیزهای خرافی و بیمبنایی است که عقل سلیم هم نمیپذیره. بعد خطراتش هم شما نگاه کن، بالاخره ده جا که آتش روشن میشه از روش بپرن، دو تام توش میافتن میسوزن. ما چون تو کشور خودمون هم یه قدری گرفتار این معضل هستیم. این قبل از اسلام هم بوده، من الان وقت نیست بگم چون بحث شما هم این نیست. مثلا نار و تحالف، آتش پیمان بستن، آتش روشن میکردن بعد دور میزدن روش میپریدن با هم پیمان میبستن. خب این چه روش نادرستیست؟ اینا رو اسلام اومد کلن تعطیل کرد، گفت به اصطلاح نادرست. دسته سوم اصلاحی بود، یعنی یه سنتایی بود، یه دستی باید به سر روش کشیده میشد، اصلش بد نبود اما یه مقداری باید ترمیم میشد. مثلا اگر یه زنی شوهرش میمرد یک سال عده میگرفت، تو اون یک سال هم از خونه نباید خارج میشد. اسلام نیامد عده رو تعطیل کنه، آمد تقلیلش داد، چهار ماه تعدیل کرد، چهار ماه و ده روز. مثلا حج میرفتن اوریان میچرخیدن دور خانه خدا، توی اعمال خودشون مشرکین دور بت میچرخیدن، بتا رو برداشت، لباس احرام گذاشت، اوریان نه حالا بچرخید. اینو گفتم برای اینکه بدانید که ما همواره در سنت هایی که داریم نباید این حتما از طریق دین وارد شده باشه. نه، وقتی مالک اشتر رو امیر المومنین به مصر فرستاد، نوشت براش، هست توی پیامش، فرمود مالک اگر مردم اون منطقه یه سنت های خوبی دارن باش مبارزه نکن. الان من مثال عرض میکنم، فرض میکنیم ما میریم اون طرف دنیا توی ملتی، توی روستایی، توی منطقه، میبینیم عجب اینا یه سنت قشنگی دارن، یه سنت زیبایی دارن. خب اسلام مخالفتی نداره با اون. هر چیز صالح و هر چیز خوبی که در واقع ضربه به کسی نزنه، خلاف عقل نباشه، میپذیره.
درست.
یکی از این سنت ها در بین ما ایرانی ها نوروز هست. حالا نوروز ببینید، هر کسی الان برای خودش یه آغاز سال داره. بینندگان عزیز ما هم اینا همش اعتباریه. حالا چه اونی که مثلا در مسیحی ها در زمستان میگیرن، چه مثلا در عرب ها ماه قمری میگیرن، اول محرم میگیرن، چه ایرانی ها که رو اون ذوقشون حالا اومدن و اول بهار رو، که خب خیلی قشنگه چون بهار یک نوع پوشش، عوض شدن از طبیعت، چه این پوشش. شما ملاحظه میکنید از اول انقلاب امام رضوان الله تعالی علیه که آمد تا الان که 30 سال میگذره، هیچگاه نه ایشان، نه رهبر معظم، نه علما مراجع مخالفت با این نکردن. امام اومد اون سال اول نشست پیام نوروزی داد، سال دوم سوم مقام معظم رهبری هر سال اسم گذاری میکنن، تبریک میگن. حالا این سنت نوروز از اسلام نیامده، اما بالاخره یه سنت درست و غلط، به اصطلاح یک سنت
درستی است.
بله، این سنت به اصطلاح نوروز از اسلام نیامده، اما یک سنت صحیح و درستی است که در واقع در بطن اون یک سلسله از آداب نهفته است،
به شرطی که با اون خرافه ها و اون آداب غلط آمیخته نشه.
همین دیگه. حالا این آداب، یکیش همین صله رحمه، چقدر زیباست. کینه ها کنار میره، مردم صبح میان خونه اینا سر میزنن، عصر اونا برمیگردن، خیلی هم مقیدن مردم، خانه ها تمیز میشه، لباس ها نو میشه، بچه ها هدیه میگیرن، خیلی زیباست.
همدلی موج میزنه.
همدلی است. ببینید این یک نوع همونه که میگیم احسن الحال، ما رو به بهترین حال، احسن احوال تبدیل کن. واقعا همونطور که طبیعت زیبا میشه، خانه ها زیبا میشه، لباس ها زیبا میشه، حال ما هم دوست داریم در اینها به بهترین حال تبدیل بشه. خب صله رحم دیدن هم رفتنه، بازدیده، ساعت ها کنار هم نشستنه، میوه خوردن، شیرینی خوردن، عیدی دادن، صحبت کردن، طبیعتا این سنت زیبا ممکنه دچار یک سری آسیب هایی هم بشه، که حالا من فکر میکنم هدف شما و مد نظر شما بیشتر این بود
بله.
دوم هست که ما در خدمت شما هستیم، انشاءالله بهش بپردازیم.
انشاءالله. بله، وقتی میرن پیش هم میشینن صحبت میکنن با هم، از احوال هم مطلع میشن، از مشکلات هم با خبر میشن، اون وقت میتونن که همدلی بکنن، به هم کمک بکنن، دست همو بگیرن و خیلی از این آثار مثبت که قطعا همه ماها در جریانش هستیم، ولی یه وقتی مثلا ما وارد منزل کسی میشیم، آقای دکتر رفیع، شروع میکنیم خب در دیوار نگاه میکنیم، بعد میبینیم خب حالا حرف مفیدی شاید نداشته باشیم، نیاز فلانی چه خبر، این چه خبره، مقدمه
غیبته.
یا میخواییم بخندیم، شروع میکنیم مثلا یه کسی رو خدای نکرده مورد استهزا قرار دادن و به سخره گرفتن، و یه وقتایی کنایه، بحث سرزنش پیش میاد و نکاتی از این دست که من بی صبرانه منتظرم که شما این آفات رو برای ما بشمرید. بله. ببینیم حالا در حدی که وسع برنامه هست و ما میتونیم بهش بپردازیم.
من تو یاد داشتم 10 مورد نوشتم، حالا یکی یکی بهش میرسم اگر توانستم، نه تنها خوب باشه، برای فرصت دیگه میاد. دو تا کتاب معرفی کنم.
چقدر خوب.
بله، یکی جناب محدثی که خب دوستانش رو میشناسن، آقای جواد محدثی که قلم خوبی هم دارن، ایشون کتابی دارد به نام اخلاق معاشرت. کتاب خوبی است. در این اخلاق معاشرت هم بایدها رو داره، هم نبایدها رو، هم آسیبها رو داره، هم در واقع روشهای معاشرت رو.
پس اخلاق این کتاب معاشرت،
بله، مال آقای جواد محدثی، که کتاب بسیار خوب و در موضوع رو دسته‌بندی شده است و انتشارات بوستان کتاب قمم چاپ کرده.
خیلی خوب.
کتاب دیگه ای که ما یه بار گفتیم توی این برنامه، منتها خب نسیانم بالاخره توی انسان هست، گاهی فراموش میشه، این کتاب دوستی در قرآن و حدیث هست که مجموعه دارالحدیث چاپ کرده. این کتاب البته تمامش روایات و آیات، مجموعه این کتاب دوستی در قرآن و حدیث، آیات و روایات، که نویسنده و نویسندگان محترم در این کتاب یکی از نکاتی که مطرح کردن آسیب‌های معاشرت و دوستی است.
بسیاره.
و تمام این آسیب‌ها رو فهرستوار آوردن و روایتش هم آوردن. من از اینجا شروع می‌کنم آسیب‌ها رو. نخستین آسیب سوء ظن و بدگمانی است. یعنی نفس این که تو حدیث هم داریم بدگمانی قلب و بیمار می‌کنه و انسان‌ها رو در معرض تهمت قرار میده. قرآن هم در سوره حجرات می‌فرماید ان بعض الظن اثم. اینی که انسان وارد یه خانه میشه از اول نگاه منفی داشته باشه،
خیلی بده،
نگاه غلط داشته باشه. و حدیث هم داریم شر الناس الظانون، بدترین مردم اونایی هستن که بدگمانن. بدگمانی و سوء ظن هم از چند چیز ایجاد میشه. یکیش از ظاهر بینیه، یعنی انسان ظاهر رو نگاه میکنه یه مطلبی رو میگه. وقتی دارد در تاریخ که امام کاظم علیه السلام میرفتن سفر مکه، یک کسی آقا رو دید، یه لباس سادهی تنشه و یه گوشه نشسته، میگه پیش خودم گفتم نکنه ایشون صوفیه، درویشه، از نک دفتر و دستک و اینا دارن. گفتم الان میرم جلوی چیزی میگم آقا رو مثلا دست خدای نکرده بیاندازم یا چیزی، مثلا تا رفتم جلو آقای نگاهی کرد فرمود ان بعض الظن، همین آیه قرآن است. بلافاصله فهمیدم نه این آقای آدم بزرگواری، ظاهر رو نباید نگاه کرد. این یک نکته. دوم توی سوء ظن ها بحث حسادت. گاهی حسادت باعث میشه که بدگمانی بیاد. پس ما اگر یه خونه میریم سر بزنیم همدیگه رو ببینیم، با این نگاه نریم، با نگاه منفی وارد نشیم.
آره، بعضی از با نگاه منفی میرن، وقتی هم که وارد خونه میشن موج منفی ایجاد میشه.
خب حالا این الان میگیم یعنی به دنبال این اون موج منفی ایجاد میشه. دومین آسیب تجسسه. حدیث داریم شر الناس الظانون، بدترین مردم بدگمان ها هستن، و شر الظانین المتجسسون، بدترین بدگمان ها اونه هستن که تجسس میکنن. خب این فرش رو از کجا آوردید؟ راستی آقازاده شما کنکور قبول نشد، الان چه کار میکنه؟ این دختر شوهر ندادید؟ عجب، خواستگار نداره؟ چی شد راستی پارسال اون خواستگار آمد؟ چرا نپسندید؟ چه کار داره عزیزم؟
میزنن همه چیزو میریزن
شما آمدید 10 دقیقه، 1 ساعت، نیم ساعت احوال پرسی. آخه بعضی ها یه چیز جالب میان آقای شریعتی، میگن چی بگیم پس؟
بله دیگه، واقعا.
و یه چیزم من بگم، اونی که اول توپ تو زمین میندازه، شما هم اشاره کردید، اولین حرف رو میاره وسط، برگ برنده همیشه با اونه. اگه نشست گفت چه خبر از دختر خانمتون ازدواج کرد، بحث تا آخر میره دیگه روی این دختر خانم. اگه گفت چه خبر از آقا پسرتون، راستی شنیدم اعتیاد پیدا کرده، آقاتون شنیدم که مثلا یه مدتی خونه نمیاد، این دیگه بحث میره روی این. من خواهشم اینه توی این برخوردها، این بزرگترا، این مسنترا، این صاحب خلاصه کرسی ها و لهیه ها، اینا یه بحث های خوب وسط بندازن، بگن بحثای سیاسی هم نه، چون اونم الان به آسیب مبتلا بله، میشه. بحثای غیبت دیگران هم نه. خب ببینیم، راستی فرض میکنیم امسال مسافرت جایی میخواید برید، خب وضعیت سفرتون چطوره؟ مثال عرض میکنه،
خاطره تعریف کنه.
خب سفر روید چجور بود سفر؟ بله. راستی الان مثلا فرض کنید که در اون سفر چه اتفاقاتی افتاد. میشه خیلی مسائل رو بله. یا حتی مسائل تاریخی، مسائل اسلامی، مسائل دینی. این هم یکی از اشکالهای مهمی است که توی در واقع دید و بازدیدها هست که تجسس. این هم صریح قرآن دیگه، قرآن میفرماید لا تجسس، سوره مبارکه حجرات. این حدیث هم از پیغمبر براتون بخونم، فرمود ایاک و ظن، بپرهیزید از سوء ظن، فان الظن اکذب الحدیث، سوء ظن بدترین دروغه، ولا تحسسوا ولا تجسسوا. هم تعبیر تحسس اومده تو روایات ما، هم تعبیر تجسس، که هر دوش در واقع دو تا تعبیری است که به معنای همون بیرون ریختن اون عیوب و نقاط ضعف دیگرانه.
آسیب واقعا ممکنه به نظر شما کسی بخواد بره این سنت خیلی قشنگ رو، این دید و بازدید رو انجام بده با نیت تجسس؟ واقعا
نه، با نیت نه، ولی پیش میاد گاهی بعضی ها
یه چیز آدمو قلقلک
میکنه، میره توی این حس فضولی بعضی ها گاهی میکشه افراد رو به این مسئله. نکته سومی که سوم میشه دیگه تو بله، آسیب ها بله. استهزا و تمسخر، اینم یه آسیب ها. گاهی بعضی ها توی مهمانی ها دو جور استهزا میکنن، یا استهزا غائب میکنن، گاهی استهزا حاضر. مثلا فلان آقایی که نیامده توی این مهمانی، برادری، خواهری، باجناقی، دوستی، عادت دارن متأسفانه بعضیا، حالا اون آقا یه بچه‌ای داره که بچه‌ش شلوغه، یا خودش یه اخلاقی داره. آقا گل بی عیب خداست، مگه من و شما عیب نداریم؟ هر کسی یه نقطه ضعفی ممکنه تو بیانش باشه، تو رفتارش باشه. اینی که بعضیا میان عیوب دیگران رو مصداق تمسخر و خنده جلساتشون قرار میدن، این خیلی بده.
بله.
یا منطقه‌ای کار میکنن، مثلا فلانیا، فلان قبیله، فلان شهر که خیلی بده، یا فردی، فلانی، بچه فلانی. این روایت هم داریم، قرآن هم میفرماید ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، سوره متففین آیه 29. همانا کسانی که گناهکار و مجرمند همیشه در دنیای مؤمنان میخندن. ان الذين اجرموا يضحكون، اونا اهل در واقع تمسخرن. و اذا مروا بهم، وقتی از کنار مؤمنین رد میشن، يتغامزون، غمز یعنی در واقع یک نوع تمسخر با اشاره و ایما دارن. باز در خود قرآن کریم هم که خب لا یسخر قوم من قوم صریحاً وارد شده است. این تمسخر و استهزا هم نباشه، آقا برای هم لطیفه تعریف کنید، عیبی نداره، کتابای لطیفه، کتابای داستان، اسم کسی هم برده نشه، نام کسی هم برده نشه. مثلا بعضی از افراد اینطورن، بعضی از مردم اینطورن، یا نه یک کسی بود وقتی میخواست فلان کارو بکنه اسم نبریم، نام نبریم. اینم آسیب سومی که در واقع ما بهش اشاره میکنیم و مهمم هست این آسیب، که خدای نکرده گل مجلس ها تمسخر نشه، استهزا نشه، دست انداختن دیگران نشه. گفتم دو جور داریم، غایب و حاضر. گاهی هم توی جلسه یه کسی رو ملعبه قرار میدن، یه کسی رو،
شاید هم اون شخص بخنده مثلا به حرف اینا،
شاید بخنده
ولی از ته دل مطمئنا.
یه نکته هم که من عرض کنم خدمت بینندگان اینه، استهزا به دنبالش غیبت هم میاد، به دنبالش عیب گذاری هم میاد، به دنبالش عیب جویی هم میاد، به دنبال استهزا کوبیدن هم میاد. اینا در واقع مجموعه گناهانیه که به هم وابسته است. چهارمین آسیبی که ما در مسئله در واقع معاشرت ها و صله رحم باید مواظب باشیم، تقریع و سرزنش. همین که اشاره هم کردیم و که عجب این بچه اینقدر درس خوندید چه قبول نشد، این همه شما تلاش کردی، این درآمدته، این همه سال تو این اداره ای، این خونته،
هنوز مستأجری،
هنوز نتونست پشت خودت ببندی. ببینید من یه حدیث بخونم، من استخف و به مؤمنن و بنا استخف. آخه بعضی ها خیلی آیه قرآن دیگه، قرآن در سوره بله احزاب به نظرم اگر اشتباه، بله احزاب، اونجایی که میگه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، خدا و ملائکه بر پیغمبر درود میفرستن، یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، شما هم درود بفرستید. بعد میفرماید ان الذین یؤذون الله و رسوله، هر کی خدا و پیغمبر رو آزار بده چی میشه؟ لعنهم الله، خدا لعنتش میکنه در دنیا و آخرت و عذاب خورد کننده براش میاره. یک کسی از من سوال کرد آقا مگه ما خدا و پیغمبر رو مسخره میکنیم آزار میدیم؟ ما کجا خدا آزاری، ما مردم آزاری شنیدیم، همسایه آزاری، همسر آزاری، فرزند آزاری، ولی خدا نیاره که ما خدا آزار باشیم. آقا یه روایت براش خواندم رفت تو هم، گفتم میدونید چطور خدا آزاری و پیغمبر آزاری میشه؟ این حدیث من آزا مؤمنن فقط آزانی، پیغمبر رو هر که مؤمنی رو آزار بده من آزار ده. و من آزانی فقط آزلا، هر کس من آزار بده خدا رو آزار ده، و من آزلا فهو ملعون، هر کس خدا رو آزار بده ملعونه.
کجا آدم به کجا میرسه؟
اینطور است، مسلم طرف آمده خدمت امام صادق، آقا میفرماد حالا دیگه ما رو تحقیر میکنی؟ آقا کی کجا؟ فرمود تو جحفه یه نفر جلوتو گرفت، سوارش نکردی، همچین متکبرانه رد شدی، تو نمیدانی کسی مؤمن رو تحقیر کنه، ما رو تحقیر کرده. این همین حدیثه. ببینید من یه بار دیگه بخونم، امام صادق فرمود من استخف به مؤمنن فبنا استخف و زیع حرمت الله، هر کس حق مؤمنی رو سبک بشمره عرض میکنم که ما رو خار شمرده و حرمت الهی رو به اصطلاح نادیده گرفته. من یه داستانی هم اینجا براتون بگم بد نیست. ابو هارون میگه خدمت امام صادق بودیم، یه شخصی از خراسان آمد، امام فرمود ما لکم تستخفون بنا، چرا شما ما رو خار میکنید، ما رو تحقیر میکنید؟ شخص خراسانی گفت اعوذ بالله تعالی من هذا، آقا غلط بکنم من شما رو تحقیر بکنم؟ ما کی باشیم شما رو تحقیر کنیم؟ آقا فرمود آیا نشنیدی سخن فلان شخص را که از تو حاجتی خواست و مطلبی خواست و تو به او توجه نکردی؟ خیلی مهمه، این نکته دقیقی است که گاهی تو این مهمانی ها تقریع و سرزنش و کوبی، اصلا چه کار دارید؟ گاهی ببینید بعضی خوششون نمیاد، شما بپرسی آقا چرا این بچه مثلا شغلش چی شد، ازدواجش چی شد، کار آقای شما چی شد؟ آقا شما وارد منزل شدی، عرض میکنم که سر رحم کنی، دلی به دست بیاری، نه دلی بشکنی، نه دلی خورد، شاید نمیخواد بگه، شاید نمیخواد شما بدونی. این نکته به اصطلاح بعدی، به نظرم آسیب چهارم شد اگر
بله،
اشتباه
نکنید.
آسیب پنجم اگه
نخه
میخواد برنامه بریم سب
پنجمیش هم ببینیم.
آسیب پنجم اینه که معروف است که از لقمان اگر در خانه رفتی چشم نگهدار. این حفظ چشم، حالا ما تا حالا راجع به زبان گفتیم، حفظ چشم و به اصطلاح افشای راز از این طریق، بیشتر توضیح بدم
یعنی چی. من
شما الان وارد خانه میشی، خب خانومش میاد، دخترش میاد، میشینید بازدید میکنید. اولا من اینو به خانواده ها بگم، خانواده های محترم، ما تو اسلام یه حدودی داریم، یه حریم هایی داریم. درسته این خانم دختر خاله است ولی نامحرمه، این خانم زن برادره ولی نامحرمه، این آقا برادر شوهره نامحرمه. من نمیخوام دایره مسائل اسلامی رو تنگ جلوه بدم، بگم دختر خاله و زن برادر و برادر شوهر، اصلا تفکیک، اون وره گود، این وره گود، نه مبل دور هم نشسته، دختر خاله بنشینه، پسر عمو بنشینه، پسر خاله بنشینه، زن برادر بشینه، احوال هم بپرسید، خانم برادرم به شما تبریک میگم، حالتون چطوره، عیدی بدید. اما این که خانم برادر با سر باز، با پای لخت، با لباس نامناسب بیاد در مقابل برادر شوهر جوان بنشینه یا غیر جوان،
بله
بابا این حرامه، تحریک میشه. نگه نه آقا شما چقدر امولید، اینا دیگه قدیمی شده، خارجی این چیزا رو حل کردن. بله برید تو همون بطن اونها و خانواده هایی که این دارن، ببینید چقدر گرفتاری پیدا کردن، چقدر اختلاف، چقدر جدایی. درسته ایشون دختر خاله شماست، ولی بالاخره من نمیگم آقا پوشیه بزنی بیاد تو اتاق، نمیگم اصلا پشت پرده بره بشینه، من با این جور سختگیری ها مخالفم. البته نمیخوام بگم پوشیه زدن کار بدیستا، نه خیلی عزیزان ما دوست دارن خانواده هاشون پوشیه بزنن، اشکالی هم نداره، ولی عرض من این است، این دختر خاله که میاد اینجا، شما میاد دیگه نامحرم دست دادن جایز نیست، بی حجاب بودن جایز نیست، خودمانی شدن جایز نیست، رعایت حریم ها بشه.
آخه این راجع استدلالشون چیه؟ اینا میگن مثلا برادر خانم برادر یا مثلا دختر خاله دختر دایی
جزء ما شده.
بله جزء ماست، این باید با اون آدم تو خیابون که نامحرمه یک فرقی داشته باشه، یعنی حداقل درصد حرمتش خورده کمتره.
نه درصد فرقش اینه، شما الان یه خانم تو خیابون درمه بی خودی میبینید که خانم سلام علیکم حال شما چطوره، بچه‌ها چطورن، اما این زن برادرت، اگر شما این زن برادرت الان فرض میکنیم که برادر شما نیست، احساس مسئولیت میکنی برای چیز بخری بیاری، شب بیه به خانومت پیشش بمانی، اگر احساس کردی که این زن برادر شما الان مشکلی داره، دردی داره، او رو از خودت میدونی، پاره تن شماست، وصل به شماست، سببن به شما متصل شده، اما این معناشی نیستش که ارتباطهای شرعی رعایت نشه. همینجا اینو عرض کنم، آقا شما بنده دیگران بریم خانه کسی سر بزنیم، خب نگاهمون رو از خانومش، از دخترش، فامیلا نه فقط، دوستان، آشنایانی که میریم، اینم نکته دقیقی است که خدای نکرده این ارتباطات تبدیل به حرمت نشه. بالاخره ببینید حریمه، شما میتونی با این آقا دست بدی، ولی خانومش نامحرم، دخترش نامحرم، دست دادن جایز نیست. سلام علیکم، احوال شما چطوره، بپرسید، خیلی هم صمیمی خوب، من نمیگم مانعی داره، اما رعایت حریم‌های شرعی پنجمین آسیبی که به نظر من توی این مراودات ممکنه ما بهش مبتلا بشیم اینی که بگیم خب حالا خودمانی هستیم، با پای لخت بیایم، با لباس باز بیایم، بدون حجاب بیایم، خودمانی بشیم و یه مقداری این روابط بعداً ما رو دچار مشکل نکنه.
بسیار خوب. در مورد حفظ نگاه نکته دیگه هم شاید بشه اضافه کرد، نمیدونم، حالا یه وقتایی ما میریم منزل یه کسی، حالا بالاخره ایشون لطف میکنن، ما راه میدن منزلشون، میریم اونجا میشینیم، حالا یک نکاتی هست، یک سری حریم هایی توی اون خونه است، حالا سوای اون بحث محرم و نامحرم، بالاخره یه چیزایی توی اون خونه میبینیم، یه چیزایی شاید راز یک خانواده
من
باشه.
اشاره کردم تا توضیح ندادم که به اصطلاح اضاعت السر و افشای راز خودش بدترین چیز دیگه، یعنی شما میرید توی این خونه، ببینید من یه روایت بخونم بد نیست، داریم توی سفر، سه چیز از آداب سفره، یکی بذل الذات، توش دادن به دیگران. بابا خیار و سیب آورده، چاقو نداره، شما چاقو داری بهش بده، ولی خب اونم یه پره از این خیار رو بده تو ماشین، خیار همه بوی ماشین بو فرار نگیره و شما به اصطلاح اونجا بچه داشته باشی خودت، آقا شما میوه بده و چاقو بده و فخمه بده، به هم کمک کنید، چای میاد تو ماشین به هم دیگه بدید، مثال عرض میکنم.
بله.
یکی بذل الذات. دوم داریم که در آداب سفر که این خیلی نکته دقیق و مهمی است، این هستش که شما دیگه ترک و روایه، وقتی سفر تموم شد صفحه پشت سر هم نذارید، آقا یه روز صبح دیدیم آقا نماز صبح خواب مونده، خواب موند که موند، بالاخره آدمه، شما تو خونه هم گاهی خواب میمونی دیگه، نه پشت سرش صفحه بذار، آقا نمیدونی چه خریدایی میکرد، نمیدونی چقدر با خانومش دعوا میکرد تو این سفر. نه، یه شعری دارد میگه چهار چیز عیب نماست، آینه و سفره و سفر عیب نماست، سنگ محک جمله مردان سوداست. بلی یکی بلی. آینه عیب نماست، یکی سفر رفت، یکی سفره، همون که شما اشاره کردیم، این خونه ها مهمانی بالاخره میبینی، من یه سر خانمم داد زدم و یه جا مثلا فرض کنید که فلان خطا رو کردم، یکی هم معامله، خرید و فروش هم معلوم میشه طرف چقدر بخیله، چقدر اهل گذشته. آینه و سفره و سفر عیب نماست، سنگ محک جمله مردان سوداست. حالا شما تو این سفر چیزایی از این بنده خدا دیدی؟ نباید بیای نقل کنی. افشای راز همینه که چشم از نامحرم بستن جای خود، اما اگر رفتی خونه کسی، مثلا عرض میکنم یه مثلا یه سی دی تو تابلو دیدی توی مثلا، یا یه ریسیور و ماهواره بس اتفاقا هم اومدی بزنی مثلا وصل به فلان شبکه نادرست، بیای بیرون
جای بعدی که رفتی اصلا نقل کنی،
فلانی نمیدونی بابا، شاید این ریسیور رو گذاشته برای شبکه مثلا فرض کنید که ورزش برای فوتبال، ولی خب حالا شما اشتباهی زدی رفته رو، بالاخره باید حمله بس صحیح کرد.
بله.
من الان بحثم نیست که ماهواره داشتن نداشتن آفاتش چیه و درسته یا نه، اصلا نمیخوام اونو بحث کنم.
بله بله بله.
میخوام اینو بگم، یا فرض میکنید دفتر، مثال میگم، کتاب بچهش اونجا بود و آقا رفت چای بیاره، شما ورق زدی پنج گرفته تو ریاضی، بیای بیرون، بابا این بنده خدا کلاس میذاره بچهش نمره 5ه. یا فرض بکنیم که یه نقطه نقاط ضعف دیگری، اینا رو باید توجه کرد توی معاشرت ها. فکر کنم 5 تا آسیب
بود. اشاره به سفرم کردیم که بالاخره روزای تعطیلات ابتدای سال وقت سفرم هست و یه سری آداب سفرم حاجای دکتر رفی در پرانتز گفتن و خیلی
یه چیزام بگم اینجا برای سفر ترک و روایه. آخه بعضیا مثلا شما داری میری مشهد، ماشین تو یکی از این شهرهای مسیر مثلا فرض بکنیم که سبزوار خراب میشه، یه کسی میاد شما رو کمک میکنه، میاد لاستیک مثلا فرض بکنید برای شما جا میاندازه، تسمه پارشو تسمه شما میده، برمیگردید تهران هر کجا میشینی تعریف کن بگو عجب آدمای خوبین، آقا ماشین ما خراب شد فوراً اومدن کمک کردن چی کردن. عکسش یه کسی میره تو اون شهر رد بشه یا مثلا نیشابور جای دیگه، یه کسی یه سنگی میزنه وسط شیشه ماشین میشکنه، اینو میای دیگه نقل نکن، نه اینکه بیای بگی آقا فلان شهر میدونی شیشه شکنن مهمان نه، اصلا شاید اون بنده خدا مال اون شهر نبوده. اینو میخوام عرض کنم، ترک و روایه باید ما وقتی حتی
منتشر
مناطق و شهرها اگر نقطه منفی ببینیم، اینم یه کاروانی میری مکه میری مشهد، همه کاروان رو زیر سوال نبر، همه شهر رو زیر سوال نبر، اصلا نقل نباید بشه اینجور مطالب.
بله خیلی خوب، متشکرم آقای دکتر رفیق، خیلی نکات خوبی بود. بریم یک میان برنامه ببینیم، یک تنفسی داشته باشیم، برگردیم انشاءالله با ادامه برنامه. سمت خدا همراه شما و در کنار شما، خواهش میکنم تا پایان همراه ما باشید. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، يا ربي صل على محمد وآله، يا ربي صل على محمد. صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش، ان شاء الله هر کجا که هستی تنتون سالم باشه. با آقای دکتر رفی داریم در خصوص آداب معاشرت صحبت میکنیم و آفات اونها که انشاءالله مورد توجه و استقبال شما تا این لحظه قرار گرفته باشه. خواهش میکنم تو پایان برنامه امروز نگاه دریاییتون رو از ما دریغ نکنید. آقای دکتر رفی، یک بحثی مطرح میشه و اون هم این که حالا بحث سفر مطرح شد، یک سوالی یکی از بینندگان خوبمون از آقای نقویان پرسیده بود در مورد اینکه بالاخره فصل مهمانیه و مهمان میاد و میره و به این مهمان ها یک سفارشی بکنید که یه خورده خودشون هم کمک بکنن، نه اینکه اونجا بشینن و دست به سیاسفید نزن، ما فقط سفره پهن کنیم و سفره جمع کنیم، رخت خواب بندازیم، رخت خواب جمع کنیم. حالا واقعا هم تو سفر یکی از شیرینی های سفر این کمکه هست، این همدلیه هست، یا مثلا تو مهمونی ها کمک کردن مهمان به میزبانه که همه فشار رو در واقع میزبان تحمل نکنه دیگه.
بله، شما وقتی اینو فرمودید من این مرتبه دو تا نکته دیگه هم به ذهنم رسید.
خب
و نکته اول نستش که خانوادهایی هستن وضع مالی خوبی ندارن، تو خود ماها، فامیل‌های ما، شما همه، اینطور نباشه که توی مهمانی ها فقط خونه پولدارا بریم، خونه اینا هم بریم و به همون حد اقلهایی که از ما پذیرایی میکنن هم واقعا لذت ببریم. این نکته همینجا اینو بگم و اون این استش که خانوادهای محترم، چه دارا چه ندارا، این مسئله رو توی چشم و همچشمی و بورس نیندازید، یعنی اجازه بدید واقعا این مهمانی ها هزینه بر نشه، حتما مقید نباشه بادام گران، پسته گران، تخمه گران، شیرینی گران، شام گران،
چند مدل.
این بنده خدا اگر مثلا فرض میکنیم یه فامیل نداری میاد خونه شما، نگاه میکنه به این سفره و این پذیرایی، این اگه بیاد خونه من چه کنم، و وقتی بر میگرده تو مسیر به شوهرش بگه یالا اینا عصری میان دیدن ما، میگه بابا خب من ندارم او داره. یه مقداری این که تو روایت داریم میانه روی فلقن اول فقر، اون فلقناش خیلی مهمه، اون دارا هم میانه روی کنه. این یه نکته‌ای که میخواستم عرض کنم که دل ببین من میشناسم، مثلا یه پیرزنی است توی فامیل، یه اتاق کوچیکی هم داره تو خونه، این شاید مثلا یه جعبه شیرینی کوچیکی هم رفته از این شیرینی کرمانشاهی اینا 2000 تومان خریده، حالا من نرخ نمیخوام بدم اینو، ولی ظاهرا همینه قیمتش. مثلا فرض کنید چایی هم گرفته، دوست داره پسرهای بزرگ، دوست داره فامیل بیان بشینن یه دونه از این شیرینی هم بردارن، نه اینکه نگاهی تحقیرآمیز بکنن بابا ما الان رفتیم خونه فلانی پسته کیلو انقدر بود، الان این شیرینی تیرونی تر بود. نه، برید اون چای رو بخورید، اون شیرینی رو بردارید، تو اون خونه بنشینید، رو اون فرش و گلیم ساده بنشینید. این خیلی مهمه، متکبرانه مهمانی نرید. این یه نکته ای که من میخواستم عرض کنم راجع به
خیلی نکته خوب.
بله این بله. مسئله که این خودش یه آسیبه و همینجا باز اینم بگم یه مقدار ساده تر تو مهمانی ها الان مهمانی ها ایام نوروز شروع میشه بله. دیگه خیلی عالیه های شریعت این که خانواده ها میرن مهمونی هم دیگه ولی شما رو به خدا به یه خورشت اکتفا کنید
نمیدونم دنبال چیان واقعا
یعنی اگر یه برنج و مثلا قیمه درست کنن و ماستی هم در کنارش سفره هم بیفته هم جمع بشن واقعا لذت میبرن میفهمه چی میخوره بله. اما وقتی مرغ هست کباب هست قیمه هست بسندون هست ماهی هست برنج هست سالاد هست سس انواع اقسام این اصلا نمیفهمه چی میخوره قاطی میکنه بذارید ساده باشه من از خانواده های دارا تقاضا میکنم اونایی که وضعشون خوبه گوش ندید به حرف دیگران شما برگزار کنید با یه خورشت ساده دعوت کنید و بگذارید این سنت اسلامی تعدید سالی یه بار نشه بذارید تکرار بشه
آخه من یه مشکلی حالا من بگم به خاطر چیه این شاید یکی از حکمت‌ها شاید این باشه دلت اصلیش نباشه یکیش اینه که ما اون دلیلی رو که به خاطرش جمع شدیم یادمون میره
فکر می‌کنه خوردنه
خوردن نیست بله یعنی دور هم بودنه اگر دور هم بودن هدف باشه با نون پره آدم میتونه دور هم باشه رسم
شده بعضی رستوران دعوت میکنن من خیلی موافق نیستم
بله واقعا اینجوری
یکی این که کلاس کارو میخواد بالا ببره یکی این که اون صمیمیت نیست
اون صمیمیت خیلی مهمتر از
من میخوام تو خونه دور هم بشینیم من میخوام دستپخت این خانم رو بخورم من میخوام یه نانو برنج و قیمه اینجا بخورم ببینم توی بعدش بشینیم گفتگو کنیم حرف بزنیم اصلا خود انداختن سفره جمع کردن که خوش بشینن پشت میز رستوران بیان بیاندازن ببرن بیارن
بدتر آدم ها اصلا دور میشن
این که اگه اینطور بشه 20 تا ژتون بخرید در هر خانواده 5 تا برید خودشون اصلا به اختیار خودشون برن مهمان سرا بخورن اما اون نکته ای که شما اشاره کردید تعاون و کمک کردن به هم دیگه که تو منابع اسلامی ما خیلی تاکید شده که همیشه نخواهیم مخدوم باشیم و دیگران خادم باشن واقعا شما میری خونه کسی دختر بزرگ داری آقا دختر خانم بلند شو چادرتو بذار کنار برو تو آشپزخانه کمک کن آقا پسر بلند شو سفره بنداز نشستن هی بیارن جلوش اول آدم خودش هم خجالت میکشه
بله
ثانیاً این توقع و مخدوم بودن همیشه باعث یه حس کبره وقت در انسان نه بلند شد واقعا تعامل کنید نه این صابخونه خسته شه وقتی هم میره بگه خدا پدرشونو بیامرزه دستشون درد نکنه که اینا نذاشتن من یه نفره خسته بشم این خیلی نکته مهم تو سفرم هم اینطوره تو مسافرتم الان بعضی شهرها خب سفرپذیره فرض میکنن یه آقای از تو شمال زندگی میکنه فامیلا میان یا تو روستای خوشاب و هوایی یا مشهد یا قم میان خب به قول فرمایشدالی یه بنده خدا یه خانم بعد از رخت خواب بیاد بیاندازه جمع کنه ببره کمر درد میگیره از این عید پشیمان میشه اینو یه مقداری توجه کنن اون نکته دومو نگفتم من آقای شریعتی من نکته دوم این بود که بعضی خانواده‌ها نه وسیله دارن نه جا دارن خانواده‌هایی که مسافرت میرید دست اینا رو بگیرید شما یه ماشین دارید یه زن و شوهر و یه بچه سه نفر هستید مثال عرض میکنم بلد. یه زن و شوهرم تو فامیل شما هست ماشین نداره جام نداره بگو شما هم بیا با ما بریم دست به جیبت کن این آقا رو هم پذیرایی کن البته تحقیر نه بگی خرج با من چون روایت داری کسی این کارو کرد امام صادق مذمتش کرد فرمود تو این کاری که کردی بقیه احساس خاری میکردن نه بذار اونم کمک کنه شما بیشتر کمک کن
دست رانندگی با من شام و نهار اینا با تو
بنزین با تو خب بعضی میگه صبحانه با من نهار با تو ماشین با تو نه واقعا تعامل باشه و دست اینا هم تو فامیل بگیرید لازمم نیست من یه چیزی بگم از اینجا بکوبی 2000 کیلومتر رو هم که بری آخر میرسی به پارکی و به درختی و به سبزی پس میتونی از همین تهران خارج بشی 20 کیلومتر 30 کیلومتر 10 کیلومتر به همون پارکه برس نمیخوام بگم مسافرت های طولانی نرید یه وقت گردشگری به ما اعتراض کنه نه برید اما عزیز من اون کسی که شیراز میره اون یه سفره اونم که شابدالعظیم میره یه سفره شیراز یه امامزاده داره و چند تا پارک و یک چیزای به هر حال دیدنی شابدالعظیم همون پارک و زیارتگاه رو داره نمیخوام بگم اینا عین همه نه بله. هر کجای جاذبه‌ای برای خودش داره
بستگی داره چقدر ما میخوام
سفر برید بله. اینی که برای یک روزه ولو مثلا با یه تاکسی انسان 5 کیلومتر 4 کیلومتر دور بشه از خانه و بتونه یه مقداری اون روحیه‌ها رو تلطیف کنه بچه‌ها احساس حقارت نکنن چون بعد که میان مدرسه میگه شما کجا بودی امسال ما فلان جا فلان جا فلان جا نه آقا ما مثلا از خونم بیرون نرفتیم
بسیار خوب ما فکر میکنم 3-4 دقیقه بیشتر فرصت نداریم.
عجب،
ندادیم.
ما 5 تا واسه خیلی زود گذشت. نمیدونم اشو بگیم.
بله، ما 5 تا چو گفتیم، گفتیم که سوءظن نداشته باشیم، تجسس نکنیم، استهزا و تمسخر ممنوع، سرزنش و کنایه هم ممنوع و بعد همین که نگاهامون رو حفظ بکنیم. خب. تا اینجا رسیدیم، بحث سفرم کردیم، بحث خیلی خوبی شد. 5 تا آسیب دیگه میمونه. خب. اگر فکر میکنید
فهرست بار بگیم. یکی بار. از این آسیب‌ها عرض می‌کنم بدخلقی است. روایت داریم من ساء خلقه، کسی که بدخلقه مصاحب و رفیقش کم میشن. توی این مهمانی ها، رفت و آمد ها، یه مقداری اونق بودن و عبوس بودن میاد میشینه همشین اخماش تو هم میکنه خیلی خشک و نه، یه مقداری این خوشخلقی همون بیشتر بشه.
خیلی خوب.
ششم اینجا نوشتیم تکبر، یعنی روایت هست که تکبر لیس لمتکبرن صدیق. روایت داریم انسان متکبر صدیق و دوست نداره. واقعا تک همین که الان اشاره کردیم دیگه، پاشو کمک کن، تعامل کن، خونه اون فقرا هم برو. خب بعضیا مثلا حالا ایشون معاون وزیره، مدیر کله، خب حالا شما مدیر کلی، ولی برادرت یه کارگر ساده است تو کارخانه است، مدیر کلی دیدن برادرت نیو. آقا من یه چیزی دیدم برای شما بگم، این بد نیست، برام نقل کردن، گفتن امام رضوان الله تعالی علیه، خب میدونید آقای پسندیده از امام بزرگتر بود.
بله.
منتها خب امام جهانی بود، مرجع تقلید بود، رهبر انقلاب بود. یکی از دوستانی که الان هست و از پاریس با امام اومدن، ایشون میگه وقتی هواپیما رسید به فرودگاه مهرآباد، به امام گفتن آقای پسندیده برادر بزرگتر شما میخواد بیاد از پله‌های ما بالا و دیدن شما. ایشون میفرمود، امام فرمود اگر ایشون بیاد باید جلو بره، من پشت سرش میرم. چون از من بزرگتره. گفتن آقا شما رهبری، شما این مردم برای شما. گفت اگر برادرم بیاد، از اصلا قابل مقایسه نبودن. طبیعتا امام جایگاهش رهبر انقلاب بود، مرجع تقلید بود، آی پسندیده در قوم، آیت الله پسندیده.
بله.
رحمت الله علیه ما، ایشون وکیل امام بود در قوم، خیلی آدم بزرگوار بود ایشون، بعد از امام چند سال زنده بودن. آخر آقای پسندیده رو قانع کردن نره، تو جایگاه بمانه. خب امام رهبر انقلاب با اون جایگاه و شخصیت، برادر از خودش که چند سال بزرگتره، با اینکه امام امروز جایگاهش بالاتر رفته، میفرماید اگه بیاد من پشت سرش میرم. آقا وزیری باش، وکیلی باش، مدیر کلی، این برادر شماست، ولو کارگر ساده است، خونش میری، وزارتی هم باش برخورد نمیکنی، مدیر کلی هم باش برخورد نمیکنی.
خیلی خوب، وقتمون
از حرکات شما استفاده میشه، وقت تمام.
بله بله خب بله. انشالله توی فرصت دیگه به این سه تا نکته که باقی مون میپردازیم. اگر منبع میخواهید برای مطالعه بیشتر، آقای دکتر رفیع چه کتابایی رو باید مطالعه
کنم؟ من اشاره کردم اخلاق معاشرت جناب محدثی و دوستی در قرآن و حدیث که مال
انشاء دارالحدیث،
انشاء دارالحدیث هست.
خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکر از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید و نگاهتون رو از ما دریغ نکردید. انشالله هر کجا که هستید خداوند متعال سایه سرتون باشه، انشالله همدلی بین همه ماها موج بزنه. تا سلامی دوباره، تا دیداری دوباره، همتون رو به خداوند متعال میسپارم. به اتفاق دکتر رفیع عزیز از محضرتون مرخص میشیم. مراقب خودتون و دلاتون باشید. خدا نگهدار. آقا متشکرم.
موفق باشید.
سلام.
خداوند بر تو معلوم است، به علم ازلی هر آنچه بر من و ما گذشته است و خواهد گذشت. من و روزگار در احاطه آگاهی تو، و عجب آنکه آگاهیم به آگاهی تو، و باز گاه و بیگاه خود را به بیخبری می آویزیم. در حیرتم خداوند، در حیرتم پروردگار، که بیشمار کردار این خلق بیشمار چسان شماره می شود از گذشته تا هنوز و آینده در دیده بصیر تو، و انگار جز به علم ازلی تو آفریدگار این میسر و ممکن نیست برای ما خلایق ناآگاه، نه تنها به علم تو، که حتی ناآگاه از گذشته و آینده و حال و روز خویش ما. و خداوند مرا و خلق را اندکی ذره‌ای حتی آگاهی عطا کن، آگاهی از خیش تا به خود آمده و از خود به سمت تو آییم، به سمت تو. زود زود خداوند نزدیک تر است.